أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معنای خیار بعد از توجه به اون معنای لغویش این چنین گفته شد که خیار ملک و فسخ العقد است. این تعبیری است که مرحوم فخر المحققین در ایضاح قواعد دارد. ولی سایر فقها و بسیار از بزرگان فقهی خیار واسه معنا نکردند. از تعبیر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، اونم یه تعبیر به تفسیر اجمالی برمی آید که انشاءالله ممکن است در اثناء بحثمون اشاره بشه، ولی دیگران خیار رو معنا نکردند، فقط وارد اقسام خیار شدن. محقق در شرایع این کار کرد، مرحوم علامه در قواعد این کار کرد، شهید ثانی در مسالک این کار کرد، مرحوم نراقی در مستند این کار کردن و مانند. در بین متأخرین مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه و همچنین صاحب جواهر این دو بزرگوار خیار رو معنا کردن، گفتن خیار عبارت از ملک و اقرار العقد و ازالتهی، که انسان بتواند عقد را مستقر کند یا عقد را زائل کند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در بین متأخرین خب بهتر و بیشتر بحث کرد، فرمود به اینکه اون تفسیری که جناب فخر المحققین از خیار ارائه کردن اون قابل پذیرش هست. نقدی که بر این تفسیر وارد شده است این وارد نیست. تفسیر به تعریف تازه‌ای که خود صاحب جواهر ارائه کرده است اون ناتمام است. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در دو قسمت خلاصه می شود. یکی تصحیح تعریف فخر المحققین که خیار ملک و فسخ العقد است. یکی ناتمام دانستن تعریف صاحب جواهر که فرمود خیار اقرار العقد و ازالته، ملک و اقرار العقد و ازالته است. اما صحت و تمامیت تعریف فخر المحققین برای اینکه وقتی گفته شد خیار قدرت بر فسخ است، قدرت یه امری است دو جانبه، هم به فعل تعلق میگیرد هم به ترک. اگر یک طرف باشد که قدرت نیست، میشه اضطرار و اجبار. چون قدرت یه امر طرفی نیست به دو طرف تعلق میگیرد، وقتی گفته شد که قدرت بر فسخ دارد یعنی قدرت بر عدمش هم دارد، پس بنابراین امضاءً و ردن مشمول این تعریف هست و نیازی به اینکه اقرار العقد به ازالت بیرو ما در تعریف خیار ذکر بکنیم نیست. نه تنها احتیاجی به اون تعریف قید نیست، بلکه این تعریف مرحوم صاحب جواهر ناتمام است. بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم شیخ در نقد کلام صاحب جواهر است. همون اوائل جلد 23 جواهر ایشون خیار را به ملک و اقرار العقد و ازالتی معنا کردن که این عین عبارت ریاض هم هست. نقد مرحوم شیخ این است به اینکه شما که میگید خیار ملک و اقرار العقد و ازالتی، منظور از ازالت العقد رو ما میفهمیم که اون فسخ عقد است. منظور از اقرار العقد چیست که عقد را باقی بدارد؟ منظور از اقرار عقد باقی بذارد یعنی چی؟ یعنی فسخ نکنند. فسخ نکنند. خب این همه اون عدم فسقی است که از تعبیر قدرت بر فسق در تعبیر کلمات فخر المحققین برمی آید. وقتی گفتیم خیار ملک و فسق العقد است یعنی قدرت دارد عقد را فسق کند، قدرت دارد عقد را فسق نکند. اما این ازاله اگر به معنای فسخ نیست به چه معناست؟ ازاله عقد یعنی چی؟ عقد رو زائل بکند یعنی چی؟ یعنی خیار اعمال بکند یا نکند؟ اگر خیار رو اعمال بکند همون میشه فسخ، پس تعبیر جدایی نیست. پس چیزی ما از ازالت العقد نمیفهمیم غیر از فسخ عقد، اما چیزی از اقرار العقد نمیفهمیم مگر ازالت الخیار، خیار رو اسقاط بکند. عقد رو اقرار بکند، مستقر بکند یعنی چی؟ یعنی حق و خیار خودش از بین بره دیگه. شما این کلمه اقرار عقد را که گفتید خیار ملک و اقرار العقد، یعنی کسی مالک باشه عقد را مستقر بکنه، قار بکنه. اقرار العقد، مستقر کردن عقد به چیست؟ به اینکه خیار خودش ساقط بکنه دیگه. پس ازالت العقد همون فسخ است که معناش ما میفهمیم در تعریف فخر المحققین آمده. اقرار العقد یعنی چی؟ این عقد رو مستقر بکنه. عقد با چی مستقر میشه؟ با اسقاط خیار. وقتی اقرار العقد به معنی اسقاط خیار شد، اونگاه شما در تعریف خیار به جای اینکه مقوم خیار را ذکر بکنید مزیل خیار را ذکر کردید. بیان ذالک این است که در هر تعریفی بالاخره اگر تعریف در ماهیت است و تعریف در امور تکوینی است، جنس و فصلش عکس میشه. در امور اعتباری اون چی که به منزله جنس و فصل است به اصطلاح مقوم اعتباری است، او عکس میشه. وقتی خواستید خیار را تعریف بکنید باید مقومات خیار را ذکر بکنید، نه مسقط خیار را، نه مزیل خیار را. شما الان آمدید مزیل خیار و مسقط خیار را در تعریف خیار ذکر کردید. چرا؟ برای این گفتید خیار ملک و اقرار العقد و ازالته. ملک ازاله عقد را ما میفهمیم که هم فسخ است. ملک و اقرار العقد که آدم میگه خیار دارد، مالک است که این عقد را مستقر بکند. اقرار العقد به جعله غارن و مستقرن به چیست؟ به اسقاط خیار است. پس شما اسقاط خیار را در تعریف خیار ذکر کردید، مزیل شی را در تعریف اون شی ذکر کردید، در حالی که در تعریف شی مقومش ذکر میکند نه مزیلش رو. رو این جهاد تعریفی که در ریاض آمده، تعریفی که در جواهر آمده، این ناسواب است به نظر مرحوم شیخ انصاری. و همون تعریفی که در ایضاح فخر المحققین آمده درست است که خیار ملک و فسخ العقد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود. مرحوم نائین رضوان الله در بین متأخرین حرفهای منظمتر و دقیقتری دارد. البته برخی از فرمایشاتشون ناتمام است. سیدر استاد امام رضوان الله علیه فرمایشات فرمای نائینی رو مبسوطاً ذکر میکنن و رد میکنن. ما قبل از اینکه به رد سیدر استاد برسیم اصل فرمایشات نائینی مشخص بشه تا ببینیم چند دوز اشکالات سیدر استاد وارد است و چند دوز وارد نیست. البته برخی از اشکالات کاملاً به ذهن میاد و واردم هست، اما برخی اشکالات دیگه شاید وارد نباشه. پس الان نظر صاحب ریاض و صاحب جواهر مشخص شد، چون که نظر فخر المحقق مشخص شد. این مطلب اول. نقد مرحوم شیخ نسبت به تعریف صاحب ریاض و صاحب جواهر مشخص شد. این مطلب دوم. اصرار مرحوم شیخ این است که تعریف فخر المحققین صحیح است. این مطلب سوم. بعد از گذشت این مطالب فرمایشات مرحوم نائینی مطرح است، چون غالب این علمای نجف که شاگردان مرحوم نائینی بودند این حرف ها رو مطرح میکردند. حالا سیدان استاد نقدی دارد که ببینیم این نقد وارد است یا وارد نیست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود به این که ما باید در دو مقام بحث بکنیم، مقام به ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت عقد از حال خارج نیست، یا ذاتاً مقتضی لزوم است، یا ذاتاً مقتضی جواز است، یا لااقتضاست. این در مقام ثبوت. عقد اگر ذاتاً مقتضی ثبوت بود، مقتضی لزوم بود، نمی شود خیار در او قرار داد، مگر خود اون عقد، مقومات خود اون عقد، ادله خود اون عقد خیار جلب کرده باشد، وگرنه نمی شود در این عقد خیار جلب کرد. چرا؟ چون مخالف مقتضای عقد است. اگر عقدی ذاتاً مقتضی لزوم بود، جعل خیار در چنین عقدی مخالف با مقتضای این عقد است و این شرط فاسد است. حالا شرط فاسد مفسد عقدم هست یا نه، مطلب دیگه است. و اگر عقدی ذاتاً مقتضی جواز بود، شرط لزوم مخالف مقتضای عقد است، برای اینکه عقد ذاتاً اقتضای جواز دارد، شرط لزوم مخالف با چنین عقدی است. و اگر عقدی ذاتاً اقتضای جواز یا اقتضای لزوم نداشت، هم می شود شرط جواز کرد، هم می شود شرط لزوم. اینا از در مقام ثبوت. در مقام ثبوت عقد یا مقتضی لزوم است، یا مقتضی جواز، یا لااقتضاست. حکم هر کدام از این سه قسم هم روشن است. و این نکته را هم باید در مقام ثبوت اشاره کنند که اگر عقدی ذاتاً مقتضی لزوم بود، این لزوم حکمی است نه حقی، چون حق کسی نیست. اون کسی که این عقد را تصحیح کرده است، او را لازم دانست. و اگر عقدی ذاتاً مقتضی جواز بود، این جواز حکمی است نه حقی، زیرا کسی این عقد را جایز نکرده. و اگر لااقتضا بود، ذاتاً نه لازم بود و نه جایز، هر کدام از لزوم و جواز جعل بشود میشه حقی. پس جواز و لزوم گاهی حقی است و گاهی حکمی. اگر مقتضای ذات عقد باشد حکم است، و اگر به جعل جائل بایع و مشتری باشه میشه حق. هذا اسارة الكلام فی المقام الاول، یعنی مقام ثبوت. در مقام اثبات میفرمان به این که ما عقد نکاح را و عقد زمان را پیدا کردیم که اینها ذاتاً لازمند، به دلیل اینکه جعل خیار در عقد نکاح میگن باطل است، جعل خیار در عقد زمان میگن باطل است. میگن من ضامنم، به شرطی خیار داشته باشم هر وقت بخوام رفع کنم، این دیگه زمان نشد که. یا طرفین به زوجین عقد زناشویی برقرار میکنن، بعد طرف خیار جعل میکنن که هر وقت خیار داشتیم مسائل خانوادگی رو به هم بزنیم، این دیگه نکاح نشد که. خب در مقام اثبات ما این دو عقد را پیدا کردیم، ممکن است عقود دیگر هم پیدا بشه، ولی عقود دیگر که نظیر این باشه ما تا حال پیدا نکردیم که ذاتاً مقتضی لزوم باشن. اما عقودی که ذاتاً مقتضی لزوم نیستن و می شود خیار جعل کرد، به هست مزاره هست و خیلی از عقود دیگر، اجاره است به مانند آن. خب پس اون مقام ثبوت، این مقام اثبات که در سو مقام ثبوت عقد سهل دارد و احکامش هم مشخص است، در مقام اثبات ما این دو قسم مشخص کردیم. این فصل اول. فصل دوم فرمانشون این است که ما در عقود که معاملات هم یه سلسله مبادلات داریم، یه سلسله تعهد. ما یه بیع داریم و یه عقد. اونجا که سمن و مسمن مبادله میشن، مسمن به جای سمن، سمن به جای مسمن، که البیع و مبادلت و مال به مال، این بیع است. وقتی گفته شد بیع تو، اون یکی گفت اشتری تو، یعنی این مسمن رفته به جای سمن، اون سمن آمده به جای مسمن، این میشه بیع. که احل الله البیع ناظر به این منطقه است. اما من در برابر این قرارداد می ایستم، حق ندارم به هم بزنم. تو هم دوید در برابر این قرارداد به ایستی، حق نداری به هم بزنی. این از کجای به تو در میاد؟ به تو بر این وضع شده؟ به تو یعنی من مال رو به شما فروختم، یک، و به هم نمیزنم، دو، این به هم نمیزنم تو بیتو در میاد یا از اوفو بالعقود در میاد؟ ما یه اهل الله البیت داریم که این عوض و معوض جا به جا میکنه، یه اوفو بالعقود داریم که اگه تعویض کردی پای تعهدت بیست، وفا بکن بعده. خب اینا از کجا در میاد؟ از لفظ در میاد یا از تعهد زمینی در میاد؟ فرمایش مرا ما این آینه این است که ما در مبادلات کالا و ثمن لفظ داریم، اگر معاطات است فعل داریم، این کالا رو میده اون پول میگیره دیگه، این فعل به قصد انشاست دیگر، این کتاب رو میده اون پول رو میگیره، این تبدیل فعلی است، اون بعت و اشتری تو تبدیل قولی است. اما من پای تعهدم میستم، معامله رو به هم نمیزنم، این از این فعل در میاد یا از این بیتو در میاد؟ با یعنی این از کجا در میاد؟ فرمایش مرمای ناینی است که اینها نظیر رمی جمره و نظیر احکام نماز اینا نیست که تعبد محض باشه. اینا در حوزه های قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام هم در حوزه مسلمین است، هم در حوزه غیر مسلمین. ما در این بحث های معاملات قبل از اینکه به لغت مراجعه کنیم یا به ظواهر روایت مراجعه کنیم که در این گونه از موارد روایت یا نیست یا بسیار کم است، باید تو متن غرایز و غلا و ارتکازات مردمی بریم که غریزی و غلا در داد و ستد چیست، چون همه رو شعار مقدس امضا کرده، چیز جدیدی نیاورده، نفرموده بی چیست، فرمود بی حلاله، نفرمود عقد چیست، فرمود به عقد وفا کن. پس ما باید بریم تو ارتکازات مردم، تو غرایز مردم، مردم که داد و ستد میکنن چیکار میکنن. میفرمان که چاره جز این نیست، چون در معاملات اولین حرف را کالبد شکافی میزند، یعنی غریزه مردم، ارتکازات مردم رو نهادینه کردن، از نهاد و نهان مردم باخبر شدن، میگن مردم اینو میگن، شارع هم همین امضا کرده، البته در مواردی هم تخطئه کرده، اما اونجا که تخطئه کرده روشنه، اونجا که تخطئه نکرده همین رو امضا کرده. ما چه بیع عقدی لفظی باشه چه بیع فعلی، در هیچ کدام از اینا این تعهد نمی‌بینی. این تعهد از کجا در آمده؟ ایشون می‌فرمان که این پیمان‌های تجاری یه دلالت مطابقی داره، یه دلالت التزامی. حالا می‌رسیم انشاءالله به اشکالات سیدن استاد. دلالت مطابقیش یا از لفظ است یا از فعل. وقتی میگه بیع تو، چون بیع مبادله مال به مال است، به معنای به دلالت مطابقی این لفظ دلالت دارد که من مسمن را به جای سمن، سمن را به جای مسمن مبادله کردم. در مقام فعل هم که این کالا را عطا می کند، با یک دست سمن را می گیرد با دست دیگر، این اعطا و اخذ یا تعاطی گویاست دیگر که تبدیل فعل مال به مال است. این دلالت مطابقی است مال بیع. در کنار این ما می‌بینیم که افرادی که معامله کردن، چه مسلمان چه کافر، وقتی معامله کردن بخواد دیگه پس بده، میگه نه دیگه فروختم دیگه. فروختم یعنی چی؟ یعنی این مال رو به اون مال تبدیل کردم، یک، تعهد سپردم که پس نگیرم و پس ندم، دو، این تعهد سپردم توش هست به دلیل اعتراض، به دلیل اینکه این کالاهایی که فروخته شد پس نمیگیرد که تو مغازه مسلمان ها نیست، که تو مغازه کفار هم هست. معنیش اینه که وقتی فروختم تعهد کردم که نه پس بدم نه پس بگیرم. یه وقتی اقاله است از یه طرف، استقاله است از طرف دیگه، یا تقایل طرفی نیست، اون با رضای طرفی نیست به هم میزنن. اما هیچ کس حق ندارد پس بده، هیچ کس حق ندارد پس بگیره. این حق ندارد از کجا درآمد؟ معلوم شد قبلا تعهد سپردن. پس در متن داد و ستد دو تا کاره، یکی تبدیل کالا به ثمن، یکی تعهد به این تبدیل که متعهدم رو این تبدیل بیستم. این میشه عقد، اوفو بالعقود تو این فضاست، اون میشه بی اهل الله البی تو اون فضاست. بله، ادله خیار تو صفحه دوم و سوم است، اما ادله بی و ادله عقد تو صفحه اوله. این ادله خیار ناظر مسئله عقود. ما اول باید بررسی کنیم که بی چیست، عقد چیست، نطاق عقد چیست، پیام عقد چیست، بعد ببینیم که ادله خیار تا چند اندازه حریم این عقد را میشکافد وارد میشود. ما اگر ندونیم عقد چه کار میکنه، بی چه کار میکنه، قهرا نمیتوجه نمیشیم که خیار چه کار میکنه. مگه ادله خیار ناظر به عقوده، ناظر به بیوعه، ناظر به داد و ستده. اول منطقه داد و ستد باید مشخص بشه، بعد ادله خیارا. ایشون همین کار رو میکنن. میگه منطقه داد و ستد تبدیل مال به مال است، منطقه تعهد پایداری و پایمردی و استواری به این داد و ستد است، ادله خیارات میاد این منطقه رو تخصیص میزنه که در اون منطقه اگر چون چه خواستی رد بکنید مجازی. خب پس این دو منطقه هست. بعد اینکه منطقه ب مشخص شد، منطقه عقد مشخص شد، حالا وارد حوزه خیارات میشویم. خیار چه میکنه؟ ما باز هم قبل از اینکه به ادله خیارات مراجعه کنیم به غرایز و ارتکازات مردمی مراجعه کنیم. مردم وقتی خیار جعل میکنن یه سلسله خیارات است که اینا تو مردم هم هست، مثل خیار قبل، خیار عیب، خیار رؤیت و مانند ذلک. یه سلسله خیارات تعبدی است مثل خیار مجلس یا خیار حیوان سه روزه است. حالا قبلا خیار حیوان بود سه روز، الان خیار اتومبیل است یک ماه 40 روز کمتر و بیشتر، برای اینکه این اتومبیل که دیگه عیبش مشخص نیست که، این باید یک ماه رانندگی بکنه بفهمه کجا عیب داره. حالا این یک قرار متعارفی بین اونهاست که مثلا این اتومبیل یک هفته یا یک ماه وقتی در دست خریدار بود عیبش مشخص میشه. در خیار حیوان تعبدن گفتن 3 روز، اگر حیوانی را به حیوان تبدیل کردن طرفین 3 روز خیار دارن، اگر نه فروشنده حیوانی را به خریدار فروخت خریدار 3 روز خیار دارد. اینا تعبده که حد 3 روز داره. اما بعضی از امور دیگه 3 روز زماندار نیست. خیار عیب اینطوره، خیار قبل اینطوره، خیار رؤیت اینطوره، امثال ذلک اینطوره که تو عقلا هم هست. خب خیار چه میکنه؟ خیار را شمای مرحوم شیخ آمدید فرمایش فخرالمحققین رو تعبیت کردید، گفتید خیار ملک و فسخ العقد است. بعد در لابلای اشکال آمدید قدرت را اخذ کردید، در حالی که در تعریف فخرالمحققین سخن از قدرت نیست. تا شما بگید قدرت یه امریست به دو طرف تعلق میگیره دیگه ما لازم نیست ازاله را ذکر بکنیم. اینجا که سخن از قدرت نیست، سخن از ملک است نه قدرت. سلمنا که به جای ملک قدرت باشد، خیار قدرت فسخ العقد است. چون قدرت امری طرفینی به فعل و ترک تعلق میگیرد، اگر یک طرفه باشد میشه اضطرار و الجا و اجبار نه قدرت. قبول کردیم که قدرت طرفینی است، میشود قدرت بر فسخ و عدم او. روی این تعبیر شما و تعریف شما خیار یه تعریفی دارد که یه طرفش وجودی است یه طرفش عدمی. قدرت دارد فسخ کند و قدرت دارد نکند. خب اگر فسخ کرد این عقد زائل می شود. عقد خیاری لرزان و شناوره، عقد خیاری است دیگر. وقتی فسخ کرد این دیگه کاملا منحل می شود، کالا به صاحبش برمیگرده، ثمن به خریدار برمیگرده. وقتی فسخ نکرد همچنان لرزان میمونه. شما ترک الفسخ کردید نه امضا، نقد بر امام ناینی به مرحوم شیخ اینه، میگه حتما، یعنی حتما باید حرف صاحب جواهر قبول کنی، ولی که شما ترک فرض کردید یعنی این عقد لرزان را همچنان شناور نگه داشتید. شما قدرت داشتید بر چی؟ بر فصل و ترک الفصل. مگه ترک الفصل امضاء البیعه است؟ فصل نکردی، این معامله لرزان را همچنان نگه داشتی. پس بگو ازالت العقد و اقرار العقد، بگو خیار این است که یا قبول یا نکوب، نه یا قبول یا سکوت، یا قدرت بر فعل یا قدرت دارد فسخ کند و فسخ نکند، یا قدرت دارد فسخ کند و امضا کند. خیار اینه. این شما میخواد تا آخر این عقد لرزان بمونه یا میخواد تثبیت کنید؟ تثبیت عقد به چیه؟ این که شما در نقد مرحوم صاحب جوار گفتید ازالت العقد یا اقرار العقد، اقرار عقد به معنای نفی خیار نیست تا اشکال بکنید بگید چگونه مزیل خیار را در تعریف خیار ذکر کردن. فاصله خیلی است. اونی که صاحب جوار فرمود خیلی است، اونی که شما متوجه شدید و اشکال کردید خیلی است. صاحب جواهر میگوید به این که یا فسخ را زائل کن یا مقاوم سازی کن، نه یا فسخ را زائل کن یا اقرار العقد یعنی به ترک الخیار و ازالت الخیار، خیار از دست بگی. نه خیر، صاحب جواهر میگوید این عقد را از حالت انتظار در بیار، از حالت سرگردانی در بیار، از حالت شناوری در بیار، یا به هم بزن یا مقاوم سازی کن. بله، اونا که احکام خیار است، اما در اصل خیار، الخیارو ما هوه، خیار را صاحب جواهر صاحب ریاض معنا کردن، گفتن اقرار العقد به ازالته. مرحوم شیخ میفهمد به اینکه ازالت العقد را ما میفهمیم که فسخ است. اقرار العقد چیه؟ مرحوم ناینی میفهمه ما میفهمیم، شما توجه نداری ما میفهمیم. اقرار العقد یعنی مقاوم سازی. دیواره نیست دیگه. نه، ما از میخوام این خیار را، عقد را از تزلل در بیاریم. مرحوم صاحب جواهر راهی نراهان نکرده که خیار را از تا مرحوم شیخ راهی نراهان نکرده که خیار را از تزلل در بیاره. یه همچی شد. اون که به ادله خاصه و احکام خیار مشخص میشه. نه، الخیارو ما هوه، اونا تو احکام خیار میاد، یا 3 روز است یا 30 سال، قبل بعد از 30 سال هم خیار داره دیگه. یعنی الان پسر بزرگ شد، فهمید کالایی که پدر خرید 30 سال قبل سرش کلا گذاشته، اون خیار قبل داره دیگه. اگر نکرده بدل داره. این چیزی نیست که تصرف جاهلانه مسقط باشه، که هر تصرفی که مسقط نیست. اگه کسی تصرف کرده، خیار کرده، میوه خریده، خورده و از بین رفته و هضم رابع گذاشته، بعد مرمش کلا سرش رفته، خب خیار قبل داره، نشد بدل. این که در بحث دیروز اشاره شد که مال داریم و مالیت همینه دیگه. اگر چون چه اقرار العقد را بخواد معنا کنی، یعنی مقابل میسازی، این عقد را باید از سرگردانی در بیاری. یا میگویی امضیتو یا میگویی فسختو. اگر گفتی فسختو میشه ازالت العقد، اگر نگفتی فسختو این هم همچنان لرزان میمونه. اقرار عقد معناش اسقاط خیار نیست، معناش اعمال الخیار به مقاوم سازی است. این برمشه. خب این کجا؟ حرف شیخ کجا؟ مرحوم شیخ خیال کرده که صاحب جواهر و صاحب ریاض که میفرمایند خیار اقرار العقد، حق و اقرار العقد به ازالتهی، یعنی حق و ازالت العقد بالفصل و حق و اقرار العقد به ازالت الخیار. خیر، حق و اقرار العقد به مقاوم سازی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای عراکی رو، ایشون یه مثالی ذکر میکنه، میگه درست است که این خیار حق است و اونچه که در عقد فضولی آمده حکم است، و این در عقد فضولی تو روایات ما چیست؟ تو روایات ما اینه که اگر مالک فهمید ملک او را بیگان و فروخت، فله الامضاء و له الرد، هر دو طرف میشه امر وجودی، میتونه به هم بزنه، میتونه مقاوم سازی کنه، نمیتونه به هم بزنه، میتونه به هم نزنه. به هم نزدن که مشکل حل نمیکنه، این همچنان لرزان سر سرگردان میمونه. مرحوم آقای نانی از این دفاع کرده، مرحوم آقای آشمندسین شیخ و مشایخ آشمندسین اصفهانی از این دفاع کرده که عقل فصل دو طرفش وجودی است، یک طرفش به اعمال فسخ است، یک طرفش به رضایت به دوام، نه سرگردانی. بنابراین اگر خیار به معنای اقرار العقد و ازالت عقد دادن به این معنی آمده، پس تا کنون تعبیری که مرحوم صاحب ریاض داره، مرحوم صاحب جواهر داره، تا حدود قابل دفاع است. حالا چون فرمایشات مرحوم آینی باز شده است، سیدن استاد در اصول مرتب اشکال میکردن، در فقه کمتر. شما بینید اشکالی که مثلا اینجوری که عبارت مرحوم آینی رو تقریبا یه صفحه نقل بکنند و اولا و ثانیا و ثالثا اشکال بکنند کمه. بر تقدیر تا برسیم به فرمایش نقدهای سیدن استاد، اونچه که به ذهن می آمد قبل از اینکه امام رضوان الله اشکال بکنن اینه که تو بحث‌های قبل مشابهش داشتیم، مرحوم آینی خواستن فرق بگذارن بین معاتات و بین بیع لفظی. بیع لفظی رو عقد میدونن، بیع معاتاتی رو فقط بیع میدونن، میگن عقد درش نیست. یعنی در اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل عقدی نیست، تعهدی نیست، فقط بیع است، تبدیل مال به مال است. لذا میگن معاتات مفید اباحه است یا ملک جائز، عقد لازم نیست. این سخن در مسئله معاتات گذشت که ناسوابه. فعل مثل قول، قول مثل فعل، دو تا پیام دارد. فعل همون کار قول رو میکنه، برای اینکه اینا ما نه حقیقت شرعیه داریم در این امور، نه حقیقت متشرعیه داره در این عموم. بازار اغلا مفتوح لدیکم و الیکم، و اونا همین کار میکنن دیگه. اینا با خرید و فروش معاتاتی آثار لزوم رو وار میکنن، نفس میدن نفس میگیرن. این بازار اغلا اینه دیگه، کافر و مسلمان درش علی حد سوا هستن. پس این فرمایش مرحوم نانی که بفرماید فعل بیع است و عقد نیست، قول هم بیع است و هم عقد، این ناسواب است. سیدن استاد رو این هم اشکال میکنن که این اشکال وارده. فرمایشی که در مرحوم آقای عراکی رضوان الله داشتن، گوشی از اون فرمایش تو فرمایشات سیدن استاد امام هست، گویا همه اینا از مرحوم عاشق رضوان الله هست. فضای رسمی قوم گویا این بود که خیال میکردن خیار به فسق تعلق میگیرد. دو قول رسمی درباره خیار بود که خیار به عین تعلق میگیرد یا به عقد. اگر خیار به عین تعلق بگیرد، با تلف عین، با زوال عین، خیار رفت برمیبندد. اگر خیار به عقد تعلق بگیرد کما هو الحق، عین زائل بشود، خیار همچنان هست. اگر خیار به عین تعلق بگیرد مستقیما عین استرداد می شود، به تبع او عقد فسخ می شود. اگر خیار به عقد تعلق بگیرد مستقیما عقد فسخ می شود، به تبع او عین رد و بدل می شود. یکی از فرمایشاتی که در لابلای سخنان سیدر استاد امام هست، تو محتملات فرمایش مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه است، گرچه ایشون رد میکنن، اینو قبول نمیکنن، اون این است که خیار به فسق تعلق بگیرد. خیار حقی است که به فصل تعلق میگیرد. این سخن از ریشه ناسباب است. ما یه حق مطلق نداریم تا بگیم به چی تعلق میگیره که. خیار یا حق الرد است یا حق الفصل. ما یه الحق داشته باشیم که بگیم این الحق به چی تعلق میگیرد، به دنبال متعلقش باشیم که نداریم که. ما یه حق الرد داریم، حق الامضا داریم، حق الفصل داریم، این حقوق است. متعلق این حق یا عین است یا عقل، نه اینکه حق سرگردان است یا به عین تعلق میگیرد یا به عقل تعلق میگیرد یا به فصل. اصلا قابل تر نیست تا کسی اشکال بکند. مگر ما یه چیزی داریم به نام حق بعد بگیم این حق به چی تعلق میگیره؟ ما یه امری داریم به نام خیار، حالا خیار یا حق الرد است یا حق الفصل. اگر گفتیم حق الرد است به این تعلق میگیره، اگر حق الفصل است به عقل تعلق میگیره، نه اینکه خیار حق است مطلق ثابت بعد به دنبال متعلقش بحث بکنیم که این خیار به چی تعلق میگیره. تا مرحوم های عراقی رضوان الله علیه فرمود سه احتمال است، یا به عین یا به فصل یا به عقل. فرضه حرف علمی نیست. خب این خلاصه نظر مرحوم های ناینی. ایشون میفرمان که در لابلای فرمایش مرحوم شیخ در بحث احکام الخیار خواهد آمد که ایشون بالاخره حرف ما رو میزنن. یعنی مرحوم شیخ در بحث احکام الخیار کم کم سر از این مطلب در میارد که خیار آن است که انسان یا عقل را مقاوم سازی کند یا به هم بزنه، نه اینکه یا به هم بزنه یا هیچ کار نداشته باشه. ایشون هم تو احکام خیار انشاءالله از لوازم فرمایشاتشون این در میاد. اینا اساره نظرات مرحوم نائین رضوان الله علیه هست با اون اشکالی که اشاره شده. حالا نقد سیدن استاد میمونه که فردا مطرح کنیم. والحمدلله.